عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مثله القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، شما و خودم را به رعایت تقوا دعوت می کنم و ترس از روزی که اینقدر سخت است که هیچ پدری گناه فرزند خودش را و عذاب او را تحمل نمی کند و هیچ فرزندی هم عذاب پدر و مادر را نمی پذیرد. وعده های خدا حق است و زندگی دنیا شما را مغرور نکند و فریفته شیطان نشوید. بعد از توصیه به تقوا، برنامه سخنرانی های ما به طور منظم در رابطه با امر معروف و نهی از منکر و مسائل اونها بود، ولی امروز به طور استثناء این بحث را رها می کنیم و بحث دیگری رو که فکر می کنم مناسبت و ضرورت بیشتری رو دارد اون را مقداری در اون باره صحبت خواهیم کرد. با این بحث عبارت است از عید قدیر و مسئله مهمی که در عید قدیر اتفاق افتاده. عید قدیر یکی از اعیاد بزرگ شیعه، بلکه باید از اعیاد بزرگ جهان اسلام باشد. روزی است که به اشاره قرآن خداوند متعال در این روز دین را به کمال رسانید و نعمت خودش را بر مردم تمام کرد و به واسطه انتخاب ولی و خلیفه پیامبر برای خودش و برای جانشینی خودش انتخاب شخص معینی را به عنوان امامت و خلافت، امامت را رسما داخل در دین کرد و جزء دین قرار داد. روز بسیار روز مهمی است که در همین ایام گذشته اتفاق افتاده. ما مقداری در رابطه با قدیر و حادثه قدیر صحبت خواهیم کرد. اهمیت قدیر به واسطه اون حادثه مهمیه که در روز 18 ذی‌الحجه اتفاق افتاد که اون نسب علی بن ابی طالب علیه السلام به خلافت بود. در تاریخ می‌خوانیم که پیامبر گرامی اسلام در سال آخر عمرش به مسلمان‌ها اشاره کرد که من امسال به حج خواهم رفت و شما هم هر کدام قدرت دارید در مراسم حج شرکت کنید، و سفارش کرد به قرای و قصبات نزدیک مدینه هم اطلاع دادن به مسلمان‌ها که هر کدام قدرت دارند در مراسم این حج شرکت کنند. نوشتن در تاریخ که جمع کثیری که حداقل 120 هزار نفر نوشتند در حج خانه خدا به همراهی پیامبر شرکت کردن. در طول این مدت حج نبی گرامی اسلام بارها سخنرانی میکرد، مطالب مختلف را میفرمود، احکام دین را بیان میکرد، به مردم توصیه میکرد که احکام دین خودتون را از من یاد بگیرید، مخصوصا مناسک حج و مراسم حج را از من یاد بگیرید و مرتب توصیه میکرد. سخنان پیامبر به گونه ای بود که همه اصحاب متوجه شده بودند که پیامبر گویا از مرگ خودش خبردار شده و از مرگ خودش خبر می‌دهد به ما. دوران این حج و مناسک حج انجام گرفت و پیامبر هم در طول این سفر سخنرانی‌های فراوانی رو کرد و مردم را آشنا کرد به مناسک حج و سایر مسائل دین. بعد از پایان مراسم حج، حجاج به سوی وطن خودشون، یعنی به سوی مدینه و سایر شهرهای قصبات و قرایی که در اونجا آمده بودند حرکت کردند. کاروان بسیار مفصل و معظمی بود در حرکت بود، غالبا پیاده بودند، بعضی هم مالی داشتند. به هر حال حرکت کردند تا رسیدند به مکانی که جحفه نامیده می شود، که یکی از میقاتگاه ها هست. در اونجا یک زمین وسیعی هست، اونجایی که نوشتن که یه مقداری منخفض و پایین چال، یه مقداری. پیغمبر وقتی که به این مکان رسید، جبرئیل نازل شد و خطاب کرد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. جبرئیل به پیغمبر خطاب کرد و فرمود که اون چرا ما به تو گفته بودیم باید ابلاغ کنی، بلغ ما انزل الیک من ربک. مطلبی را که جلوتر خداوند متعال به تو ابلاغ کرده بود و گفته بود، این را باید به مردم ابلاغ کنی، بلغ ما انزل الیک من ربک. و برای تأکید می‌فرماید که و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این کار را انجام ندهی به منزله اینه که رسالت خدا را انجام نداده ای. والله یعصمک من الناس، خداوند متعال هم تو را از شر دشمنان نجات می‌دهد. از این آیه استفاده می شود که موضوع این کاری رو که پیغمبر مأمور بود، کار بسیار مهم و ارزنده ای بوده که پیغمبر قبلا هم مأمور بود انجام بدهد، اما برای تعیین وقتش در تردید بود که کی این را انجام بدهد تا این وقت. و معلومه که قضیه بسیار مهمی بوده که پیغمبر از ابلاغ اون هم حتی وحشت داشته که خداوند متعال می فرماید والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ می کند، وحشت نداشته باش و اون وظیفه خودت را ابلاغ کن. می نویسن که خب طبعا فاصله ای که حرکت می کند، فاصله یه مقدارش عقبه یه مقدارش جلوه. پیغمبر وقتی به اون زمین رسیدن، خودشون پیاده شدن، دستور دادن اصحاب هم پیاده شدن، دستور دادن خبر بدهن به مردمی که هنوز نیامده اند که با سرعت بیشتری بیان در اون مکان. به اون کسانی هم که قبلا رفته بودند و جلو بودند، به اونها هم دستور رسید که هر چه زودتر برگردید در این مکان. فرود آمدن پیامبر در این جایگاه و در اون وقت مخصوص برای اصحاب بسیار سوال انگیز بود که در این موقع روز، در این گرمای هوا، در این جایی که نه آب است و نه سایبانی، پیغمبر به چه منظوری دستور داده که مردم پیاده بشن. معمولا در جایی پیاده میشن که آبی باشه، امکاناتی باشه، در صورتی در اینجا هیچ چیز نیست. مایه تعجب اصحاب بود، همه متوجه شدن که پیغمبر حدث بسیار مهمی را دارد که باید اون را تعقیب کنه. در حال همه اصحاب جمع شدن در اون مکان، نقل میکنن به قدری هوا گرم بوده که بسیاری از اصحاب اداهای خودشون رو به پاهاشون پیچیده بودن که اون گرمای زمین اذیتشون نکنه، به پاهاشون نسوزه، و اگر یک کسی لباسی چیزی داشت روی سر خودش میانداخت که آفتاب اذیتش نکنه، اون آفتاب سوزان حجاز رو در اون شرایط معلومه که چه وضعی داشت. پیغمبر دستور دادن یک کرسی یا مثلا منبری رو تهیه کنن، پاره سنگایی رو آوردن جمع کردن و نوشتن بعض از اون پوشش های حیوانات رو هم روی اون انداختن، جهاز شطور، جهاز های شطور هم روی اون گذاشتن و به صورت یک منبری در آمد. جمعیت نشستن، پیغمبر هم رفت بالای این منبر. ابتداعا دارد که پیغمبر موعظه کرد، ابتداعا حمد خدا رو و ثنای الهی رو انجام داد و بعد از اون موعظه مفصلی کرد و مردم را از عذاب خدا ترسوند و موعظه سختی کرد و بعد از اون فرمود که مردم همه گوش و منتظر رو میبینن پیغمبر چی حلقش چیه و چی میخواد بفرماد و چرا در این مکان گرم مردم را جمع کرد. پیغمبر ابتداعا فرمود که یا ایها الناس ان کنی قد دعیتو فعذبتو، مردم گویا من از جانب خدا خونده شدم، خداوند متعال مرا دعوت کرده و من هم دعوت خدا رو اجابت کردم و به وسیله این از مرگ خودش خبر داد که اشک مردم و گریه مردم و زاری مردم ظاهر شد. بعد پیغمبر فرمود بعد از اینکه مردم آرام شدن، فرمود که مردم آیا شما به وسیله دعوت من خدا را نپذیرفتید، وحدانیت خدا را نپذیرفتید؟ آیا به وسیله دعوت من معاد را نپذیرفتید؟ بهشت و جهنم را قبول دارید؟ آیا نبوت مرا پذیرفتید؟ همه عرض کردن یا رسول الله، ما نبوت تو را پذیرفتیم و توحید را پذیرفتیم و معاد را هم پذیرفتیم. در این امکان پیغمبر فرمود که من یک چیز لازمی رو لازمه که به شما بگم برای اینکه در این آخر عمر من وظیفه دارم که این را به شما ابلاغ بکنم و اون برای تکمیل دین شما ضرورت دارد و اون اینه که اینی تارکم فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. مردم، من دو چیز بسیار گرانبها رو در بین شما میگذارم که اگر به اونها تمسک جویید گمراه نمیشوید و کتاب الله، یکی از اونها کتاب خداست و دیگری عفت من، عفت و اهل بیت منه. لم یفترقا حتی یردا علی الحوض، خداوند متعال به من خبر داده که عفت و قرآن از هم جدا نمیشن تا در قیامت بر حوض کوثر بر من وارد بشن. مردم، من در قیامت از شما سوال میکنم درباره قرآن که درباره قرآن چه کردید، آیا به قرآن عمل کردید یا نه. درباره اهل بیت هم و عفت هم سوال میکنم که آیا رفتار شما با اهل بیت چگونه بوده. مردم، این دو چیز را من در بین شما گذاشتم، اگر به اینها تمسک جویید هرگز گمراه نمیشوید. شما این دو را امام و پیشوای خودتون قرار بدهید، خودتون، آراء خودتون را بر اینها تطبیق کنید و اونها رو پیشوای خودتون قرار بدید تا استقرار و سعادت مند بشید. این یه فرازیه که پیغمبر اکرم در اینجا فرمودن. بعد از این که این مطلب را فرمودن که در اینجا پیغمبر مرجع علمی و دینی قابل اعتبار و معتبری را برای همیشه برای مسلمان ها معرفی کند، که یکی از اونها قرآن و دیگری اهل بیت که مردم وظیفه دارند احکام دینشون را از اهل بیت قرار گیرند. بعد از اینکه این مطلب را فرمودند، بعد فرمودند که مردم الست اولادکم من انفسکم، آیا من اولاد تصرف نسبت به مؤمنین از خود مؤمنین نیستم؟ آیا خداوند متعال درباره من نفرموده النبی اولاد المؤمنین من انفسهم، نبی اولاد مؤمنین از نفوس خودشون؟ آیا من صاحب اختیار شما نیستم؟ آیا اختیار شما دست من نیست؟ آیا شما ندارید در کارها از من اجازه بگیرید؟ و آیا من مولا و سرپرست شما هستم یا نه؟ همه با یک زبان گفتن بله یا رسول الله، ما ولایت تو رو قبول داریم، تو را اولاد تصرف میدانیم، تو را سرپرست خود میدانیم، تو را رهبر خود میدانیم و اطاعت از تو را واجب میدانیم. در این هنگام پیغمبر داره که علی ابن ابی طالب که در نزدیکی پیغمبر بود دست علی رو گرفتن و این دست را اینقدر بالا بردن که مردم دست علی را دیدن، سفیدی زیر بغل حضرت علی رو مشاهده کردن. بعد از اون فرمود که مردم من کنت مولا فهازا علی جن مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اقتل من خذله. مردم هر کس که من مولای او هستم، این علی مولای او و صاحب اختیار او و سرپرست او و رهبر او و زمامدار اوست. بعدم دعا کردن خدایا هر کسی که علی رو یاری کنه تو یار و یاور او باش، و هر کسی که با علی دشمنی کند تو دشمن او باش. این داستان قدیر، حدیث قدیره که با عبارتهای بسیار مختلف، کوتاه و مفصل، بعضی چندین صفحه هست، بعضی کوتاه کوتاه و متوسط هم هست. این حدیث قدیره که در کتب نقل شده، در بعضی از کتابها نقل شده، غزالی نقل میکنه در کتاب سر العالمین نقل میکنه که بعد از این حادثه لقیه عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب علی را ملاقات کرد و عرض کرد که بخن بخن یا ابوالحسن، هنی هم لک ابوالحسن، مبارک باد مبارک باد که تو لقد اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تو مولا و سرپرست و صاحب اختیار من و همه مؤمنین شدی. در حال این حدیث با عبارتهای مختلف با طرق مختلف نقل شده، کثیر از اصحاب این حدیث را نقل کردن که در کتاب ها موجوده و حتی در یه داستانی که نقل میکنن امیرالمومنین در زمان حکومت خودش در کوفه از اصحاب خواست و فرمود که هر کسی که در روز قدیر حاضر بوده و اون مطالب را درباره من شنیده از پیغمبر قیام بکند و شهادت بده. می نویسن که متجاوز از 30 نفر بلند شدن و شهادت دادن که ما خودمون شاهد بودیم و این قضیه را از پیغمبر شنیدیم. کثیری از اصحاب قضیه را نقل کردن. حدیثی است بسیار موزن که در کتاب ها به طور تفصیل در این باره صحبت شده و بحث شده. و در کتاب‌های اهل سنت هم حتی در کتاب‌های صحاحشون هم با تعبیرات مختلف دیده میشه. مسند احمد ابن حنبل این مطلب را داره و مسند ابن ماجه این مطلب را داره. باز حدیث از مستدرک حاکم نقل شده، از دارالمنصور نقل شده، شواهد و تنزیل بسیاری از کتاب‌های جهلیت الاولیا و تاریخ الخلفا و در کتاب‌های مختلف این حدیث پیدا میشه و دیده میشه. یکی از احادیث بسیار معتبره که از اون زمان هم شعرا اشعاری هم در این باره گفتن که صاحب کتاب الغدیر رضوان الله تعالی علیه در کتاب الغدیر به طور تفصیل در این قسمت بحث کرده و صحبت کرده. ما این داستان را و این حادثه را نقل کردیم به مناسبت غدیر و از اینجا سه مطلب استفاده می شود. یه مطلب این که پیغمبر اسلام در آخرین روزهای عمرش اطرت خودش را همگام با قرآن به عنوان یک مرجع معتبر علمی به جامعه اسلامی معرفی کرد. کسانی که قرآن را قبول دارند باید قول اطرت و اهل بیت را هم قبول کنند و کسانی که به قرآن عمل کنند سعادتمند میشن، کسانی هم که به اقوال ائمه اهل بیت عمل کنند اونا هم سعادتمند میشن، که این به عنوان یک سند معتبری در بین مردم معرفی شده. و مسئله دوم این که مردم در کارهاشون باید قرآن و اهل بیت را مقتدای خودشون قرار بدن، بر اونها پیشی نگیرن بلکه افکار خودشون را تطبیق کنن با افکار اهل بیت و قرآن. و مسئله سوم این که پیغمبر اسلام در اون زمان بسیار حساس و در اون جای بسیار حساس و در اون هوای گرم علی بن ابی طالب علیه السلام را به عنوان خلیفه جانشین خودش و به عنوان زمامدار و به عنوان فردی که اولاد تصرف در مؤمنین حتی نسبت به خودشون معرفی فرمودن. حدیث احتیاج به بحث‌های بسیار مفصل و طولانی دارد که اونهایی که اطلاع دارن، اونهایی که ندارن توصیه میکنن که مراجعه کنن به کتبی که در این قسمت نوشته شده. خدایا عزت قرآن قسمت میدم ما را از شیعیان و والیان راستین امیرالمؤمنین قرار بده، ما را از پیروان راستین امیرالمؤمنین قرار بده. این عید را بر همه شیعیان جهان مبارک گردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.